ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با هشدار به شهروندان گفت افراد هنگام مراجعه به سایت‌های دیوار، شیپور و یا سایت‌های مشابه آن به تبلیغات مندرج در آنها به راحتی اعتماد نکنند و مراقبت‌های لازم را در نظر بگیرند. سرهنگ محمد رضا اکبری اظهار داشت با توجه به گسترش سایت‌های تبلیغات اینترنتی همچون دیوار و شیپور برای خرید و فروش کالاهای دست دوم، افراد سودجو از این فضا سوء استفاده و اقدام به فروش کالاهای سرقتی و یا کلاهبرداری با ترفندهای مختلف می‌کنند. وی به تشریح برخی از شیوه های خرید و فروش کالا از سوی افراد کلاهبردار در سایت های فوق پرداخت و افسود، کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر شده و پس از تماس خریداران برای خرید کالا آنان را اقفال و درخواست واریز مبلغی به جهت رزرو کردن کالای مورد نظر می کند و در ادامه علاوه بر اینکه هیچ گونه کالایی رد و بدل نمی شود، حتی فرد کلاهبردار پاسخگوی تماس های فرد خریدار نیز نمی باشد. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد یک روش دیگر این که کلاهبردار در نقش خریدار ظاهر شده و پس از تماس با فروشنده برای واریز مبلغ کالا درخواست اطلاعات کارت بانکی فروشنده، رمز دوم CVV2 و تاریخ انقضای کارت را می کند و در ادامه پس از دریافت تمامی اطلاعات اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی می کند. وی در خصوص شیوه سوم کلاهبرداری نیز بیان کرد کلاهبردار در نقش فروشنده ظاهر و کالاهای سرقتی را در سایت برای فروش بارگذاری می کند و در ادامه با فریب و نیرنگ موفق به فروش آنان می شود. سرهنگ اکبری ادامه داد در روش دیگری کلاهبردار در نقش خریدار پس از تماس با فرد فروشنده به بهانه واریز وچه کالا وی را پای دستگاه خود پرداز کشانده و در ادامه با فریب و نیرنگ اقدام به تخلیه حساب فروشنده و یا همان کلاهبرداری به روش کارت به کارت می کند. این مقام انتظامی خطاب به شهروندان مطرح کرد معاملات خود را که همراه با دریافت چک صورت می‌گیرد حتما در ساعت کاری بانک‌ها انجام تا امکان استعلام و نقد کردن آنها وجود داشته باشد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی‌آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
شرکت آدریان، تولید کننده انواع لوازم خانگی در اندازه های مختلف. آدریان زیبا، متفاوت و ماندگار، چون شما می‌خواهید. آدریان تولید کننده انواع کولرهای آبی در اندازه‌های مختلف. شماره تماس 041 34 30 87 47 8. آدریان، ستاره خانه شما.
زینت بخش هر سرام کاشی یک تاسرا تنوع در تر و زیبایی با کیفیت و قیمت مناسب در موج طمع کاشی و سرامیک یک تاسرام ایرانیان.
چرا ورقهای پی وی سی؟ تهران پی وی سی خدادار، تولید ورقهای پی وی سی رنگی 100% ضد آب، دارای 5 سال ضمانت. موارد مصرف در صنعت ساختمانسازی و دکوراسیون داخلی. دارنده گواهی نامه ایزو 9001 10002 و 10004. تلفن تماس 021 77 13 13 14.
سالها تجربه در دل تار و پودش نهفته است. لطافت را ارزانی می دارد، کیفیت را به ارمغان می آورد، آسایش خانواده را تأمین می کند. تولید ملی، کیفیت جهانی. نساجی بروجرد، لذت محض زندگی.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یخچال خانه ما، سامیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما. سامیا یخچال خانه ما.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی.
ایلیکا،
تو کول پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
هاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادمجون. چین چین
جوبینا بود سلامتی، برجی شروع هر رفاقتی. جوبین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. کنجت شیرید با چو گرجی، بال سد به چو. جوبین جوبین جوبین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی. در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی‌های طعم‌دار لاکچری. هر جا باشی کامت شیری با کوکی‌های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
بر کارنامه امروز
نمره های دیروز نمایان است. دیروزنامه،
مروری بر طنازی های هفته نامه امید. شعر آزادی عقیده رو بشنوید که در دوره سوم نشریه امید به چاپ رسیده بود.
دیشب به خواب دیدم زال ستم کشیده، کس رنج و زجر و ماتم پشتش زغم خمیده.
زرد و نحیف و لاغر، افسرد حال و مستر، با درد و قصه همسر در گوشه ای خزیده.
هر پشت و گردن او، بر صورت و تن او، اثر چوب و شلاق جای دو صد کشیده.
بیمار و زار و پژمان، پژمرده و پریشان، مانند چشم بی جان رنگ و رخش پریده.
با آه و ناله همدم و از فکر و قسم و قم، مویش سفید و درهم بر هر طرف دویده.
آی بر تن که پیروهن داشت، گویی به تن کفن داشت، آن نیز پاره پاره پر وصله بود دریده.
بیگولش مسکن، خاکسترش نشیمن، تر گشته بود دامن از آب هر دو دیده.
موجود زار و بی جان، دیدم چو بیت لرزان، در عمر خیش کینسان ندیده نشنیده.
لای 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 لای
لای لای
لای لای لای
لای لای.
با صد هزار زحمت گفتم ز ترس و وحشت، برگو که چیست دردد ای مام بد ندیده.
گفتا اگر چه پیرم، از جان خیش سیرم، در عین نوجوانی گشتم چنین خمیده.
چندی به حبس و زلت بودم قرین خفت، نامم زبان ملت
آزادی عقیده. آزادی عقیده، آزادی
عقیده.
شعر آزادی عقیده رو شنیدید که در دوره سوم نشریه امید در دوران حکومت پهلوی اول به چاپ رسیده بود. واژه‌های نورو بشنوید که در نشریه امید در دوره سوم به چاپ رسیده بود.
بازنشسته.
بی معنی متقاعد است این کلمه، چندان مناسب نیست. به جای آن اگر کلمه فلک زده استفاده شود، به سان دیگری بهتر است.
اداره بازنشستگی،
همان اداره تقاعد. این کلمه بسیار بیمورده و اگر به جای اون اسمشو اداره مردم آزاری بگذارند فوق‌العاده مناسب تره.
بایگانه یعنی بایگانه،
فراموش خانه یا جایی که همه چیز گم و گور می شود و اثری از چیزی باقی نمی ماند.
بخشی آشپزی.
طرز تهیه خوراک جیگر.
خواه همکاران عزیزم طرز تهیه خوراکی رو برای شما میگم که حتما مورد پسندتون قرار میگیره، ولی مطمئنم اگه یه مرتبه اونو درست کنید دیگه پشت دستتونو داغ میکنید که دستورات آشپزی دیگه ای رو گوش ندیده. طرز تهیه خوراک جگر از این قراره: جگر دو، مقدار جگر را گرفته پاره پاره کنید. در صورتی که توان خرید جگر را ندارید حتما در گوشه و کنار منزلتون کسی را پیدا می کنید که جگر پاره پاره حاضر و آماده داشته باشه. بعد یه تروبه 800 گرمی سیاه و گرفته و در 32 گرم شیر مخلوط با آب بخوابانید. چنانچه دیدید خوابش نمی برد، لالایی بگویید حتما خوابش می برد. پس از 53 دقیقه تروبه از خواب بیدار کرده، تو دلشو خالی می کنین و چنانچه دیدید تو دل تروبه سیاه خالی نمیشه، 3 مرتبه اسم سرپاس مختاری رو تکرار کنید. سرپاس مختاری رو میگم دیگه، حواستون کجاست؟ سرپرست شهر بانی رضا خانی که به آزار زندانی ها مشهوره. بله، اون اسم سرپاس مختاری رو تکرار کنید. میبینید که به خودی خود تو دل تروبه سیاه خالی میشه. سپس چند پاره جگر رو توی دل تروب ریخته و نیم کیلو فلفل به اون اضافه کنید و در دیگ حلقه دار جا داده زیر آن را روشن کنید. پس از 8 ساعت در دیگ رو برداشته و مثل خوراکای معمولی در بشقاب بکشید و برای صمیمی‌ترین دوستانتون بفرستین. به طور قطع اونا هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنن. جگر تو بخورم.
طرز تهیه خوراک جگر رو شنیدید که در نشریه سیاسی فکاهی امید به چاپ رسیده بود.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به تو
ایران را بشنوی.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands
taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
initial. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
سفارت آمریکا در بهمن سال 1356 مشغول طرحی برای خریدهای جدید ایران از آمریکاست. رئیس جمهور کارتر با سفرش به تهران از آینده روشن صحبت کرده است، اما اوضاع کمی به هم می‌ریزد. درگیری‌ها در قم و تبریز سفارت را نگران کرده است. در اسناد سفارت آمده است
5 مارس 1978 اسفند 1356 خیلی محرمانه از کلاید دی تیلور به مشاور سیاسی جان استمپل، موضوع ناآرامی‌های قم و تبریز. آقای بختیان امروز صبح گفت که پسر عمویش پزشک است و در یک کلینیک در قم کار می‌کرده. او گفته که تعداد کشته شدگان ناآرامی‌های قم حدود 400 نفر بوده است. سخنگویان دولت پس از شورش‌های تبریز برای یک آیت الله در قم پیغام آورده بودند که اعلی حضرت مدت 5 روز است که به خواب نرفته است و در پاسخ آیت الله قم گفته است که به او بگویید که ما 50 سال است که نخوابیده‌ایم.
برای اولین بار است که آمریکا قدرت امام خمینی را حس می کند. مردی که می تواند از بیرون مرزها نظام شاهنشاهی را به چالش بکشد.
یکی از علل ناآرامی های قم این است که آیت الله ایرانی که در عراق در تبعید به سر می برد به پایان 16 سال تبعید خود رسیده و در مورد بازگشت او سوالاتی مطرح است که ریشه تمام این اغتشاشات می باشد. کلاید دی تیلور، کارشناس سفارت.
دیروز سالگرد قیام مردم تبریز در سال 1356 بود، نزدیک به 40 روز بعد از ماجرای قم. آیت الله قاضی طباطبایی، عالم برجسته تبریز، تصمیم گرفت مراسم 40 شهدای قم را در تبریز برگزار کند. بیانیه‌ای رسما از دفتر ایشان صادر شد.
به مناسبت 40مین روز حادثه خونین قم و رشادت عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، مجلس سوگواری برقرار می باشد.
قرار بود برای روز شنبه 29 بهمن 1356 سخنرانی از تهران بیاید. فرد مورد نظر آیت الله قاضی، آیت الله خزعلی بود که کنسل شد. صدای تلفن خانه آیت الله قاضی توسط ساواک شنود می شد.
بنا بود آقای خزعلی بیاد.
روز شنبه همه شهر دعوت آقای قاضی را پذیرفت و بازاریان و مردم به سمت مسجد رفتند.
صبح زود شنبه که مقارن با 29 بهمن سالش 56 بود، اومدیم جلوی مسجد گزیلی.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
مردم روز شنبه رو تعطیل میکنن و به سمت مسجد گزلی عزیمت میکنه.
دستور داده بودن در مسجد رو ببندن.
چطور شد چی جماعت قاضی
اشیاوراتم نه این فردا کلینم بود لا.
کار آنجا بالا گرفت که مردی به بسته شدن در مسجد اعتراض کرد. فرمانده نیروی نظامی حاضر در آنجا هفتیر خود را درآورد و جلوی مردم او را شهید کرد. چند دقیقه بعد جنازه روی دستان مردم در شهر میچرخید.
جوان دانشجویی بود به نام محمد تجلا در مسجد رو باز میکنه. سرگرد حق شناس که فرمانده کلانتری 6 بوده احارت میکنه، جسارت میکنه به مسجد.
مردم جنازه شهید تجلا رو به دوش گرفتن و دیگه حرکت به سوی شهر آغاز شد.
آیت الله مجتهد شبستری از علمای تبریز از آن روز میگوید.
از طرف دستگاه مانع شدن که مراسم 40 شهدای قم برقرار بشه و درگیری پیش آمد بین یکی از جوانان تبریز با رئیس کلانتری بازار. مردم وقتی دیدن این جوان شهید شد، جنازه او را برداشتن، حرکت کردن. از اونجا آغاز شد حرکت. در هجوم هایی که مردم که اجتماع عظیمی داشتن به طرف بعضی از مراکز انجام گرفت، نوعا مراکز فساد.
نماینده آمریکا در تبریز چند روز بعد تمام جزئیات حادثه را به تهران مخابره می کند. آمریکایی ها شوکه شدند.
23 فوریه 1978، 4 اسفند 1356. خیلی محرمانه. موضوع آشوب در تبریز. در روز شنبه 18 فوریه 1978 جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر یک روز تمام را به ایجاد آشوب و درگیری با نیروهای پلیس و ارتش گذراندند و آمار کشته‌ها و مجروحین صدها نفر تخمین زده می‌شوند. خیابان‌های شهر تا این تاریخ یعنی 21 فوریه هنوز تحت کنترل نظامیان قرار دارد. یک ناظر خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر منطقه بازار مشرف می‌باشد، مدعی است که 7 وانتبار کوچک جنازه‌های کشته‌ها را با خود بردند.
ارتش بود قره‌باغی فرمانده ژاندارمری بود و در شورای امنیت ملی مسئول پیگیری این حادثه. قره‌باغی گزارش حادثه تبریز را به دربار برد.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، بیشتر تفسیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن و این جرقه بود است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
ظاهرا اسفند 1356 اوضاع دوباره آرام می شود. آمریکایی ها البته هنوز تصور نمی کنند که این آتش زیر خاکستر چند ماه بعد دوباره شعله ور خواهد شد. عمیق‌ترین تحلیل آنها میگوید اینها گروهی جوان احساسی و بی سواد بودند.
تبریز مورد هجوم سیل عظیمی از روستاییان جوانی قرار گرفته که در پی یافتن شغل به این شهر یورش برده و بر تراکم رو به افزایش پست‌ترین قشر اجتماعی در این شهر که هم‌اکنون نیز بیش از حد رشد یافته افزودند. آنها میکوشند در جامعه بسته و بسیار محافظه‌کار تبریز جایی برای خود باز کنند، در حالی که اکثرا بی سواد بوده و یا سواد کمی دارند.
تحلیل دولت جمشید آموزگار هم شبیه همین تحلیل بود. رادیو روز بعد اینطور گزارش داد:
در اثر تحقیقات پاره‌ای از عوامل شناخته شده که خود را مارکسیست‌های اسلامی می‌نامیدند، چند گروه در خیابان‌های این شهر به راه افتادند.
گفتن اینا نمی‌دونم که از اهل تبریز نبودن، نمی‌دونم که اینا از اون پر مرزها اومده بودن، اینا مارکسیست بودن.
با توجه به حضور فعال روحانیان تبریز در رأس ماجرای 29 بهمن، یکی از کارشناسان آمریکایی حدس می‌زند که در دراز مدت مشکل شدیدتر شود. اما گویا دیگر ساکنان سفارت آمریکا این حرف را جدی نگرفتند. در تحلیل مترینگ اینطور آمده است:
مسئله بسیار مهمتر در دراز مدت آن است که آشوب تبریز نشان داد که چگونه حاکمیت بالفعل رژیم بر استانهای کشور میتواند به طور جدی از سوی نیروهای مذهبی و اجتماعی که مدتها توسط تهران نادیده انگاشته میشدند در معرض تهدید قرار بگیرد. نیروهایی که اکنون بسیار قدرتمندتر از آن هستند که بتوان آنها را نادیده پنداشت و یا به آسانی با خود همراه کرد. مترینگ، کارشناس سیاسی سفارت.
اما قیام مردم تبریز یکی از مهمترین تحولات سال 1356 بود که آتش انقلاب را سراسری کرد و کمتر از یک سال بساط پهلوی را برچید.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات افتاد کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
ایران را بشنویم.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدا. دوستان سلام، اینجا تهران، رادیو ایران یک دو صداست. شبتون بخیر و لحظه هاتون خوش و خرم. به برنامه خودتون خوش اومدید.